سکینه محمدی آشتیانی، بانوی نگونبختی که از دولت سر حکومت اسلامی شهرت جهانی یافته است، کماکان در زیر چوبه دار هست یا در انتظار سنگسار. وکلایی که وکالت ایشان را هم پذیرفتند، هر کدام سرنوشت دیگری یافتند. از جمله آقای محمد مصطفایی که مجبور به ترک وطن شد، در این حال که همسر و دختر کوچکش را به گروگان گرفته بودند. هرچند که تحت فشار افکار عمومی رژیم مجبور به آزاد کردن اونها شد. اما در این میان سرنوشت وکیل دیگر سکینه، جاوید هوتنکیان، سرنوشت بسیار تلخ و دردناکی را رژیم براش رقم زده. ایشان محبوس زندانهای تبریز است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای نقی محمودی، وکیل دادگستری، که موفق شده هوتن کیان را در زندان ملاقات کند. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای محمودی.
من هم متقابلا به شما و شنوندگان شما سلام و درود گرم دارم.
آقای محمودی، من پیشا پیش از شما متشکر هستم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و با این تشکر اولین سوالم را مطرح میکنم. وضعیت هوتن کیان در زندان از چه قرار هست؟ گویا ایشان شکنجه وحشتناکی شدند. کلن آن چیزی که دیدید چه بوده؟ بر او چه میگذره در زندان؟
من یک بار هوتن کیان را در ماه سال 89 و کاملا به صورت تصادفی در مقابل شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز دیدم که در اون روز برای ادامه تحقیقات و بازپرسی به اون شعبه از زندان اعزام شده بود. در مکالمه کوتاهی که با ایشون داشتم فقط وضعیتشون رو پرسیدم که خیلی اذیتت کردن و اون هم اشاره کرد به خودش و گفت که میبینی که در چه وضعیم. و من واقعا دیدم که این انسان چقدر اذیت شده، چون به شدت لاغر شده بود، به شدت نحیف و تکیده شده بود و کاملا اون آثار شکنجه های روحی و جسمی در وی هویدا بود. اون موقع من دوباره ممنوع الوکاله شدم که بعدا از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کردم و شکایتم پذیرفته شد و تونستم مدت کوتاهی کار کنم که این مدت تقریبا تا اواخر اردیبهشت ماه سال 90 طول کشید. به محض اینکه تونستم وکالت خودم را ادامه بدم، قصد ملاقات با هوتن کیان رو کردم. به زندان رفتم و تقاضای ملاقات کردم و پس از چندین ساعت سرگردانی بالاخره این امکان به وجود اومد که با ایشون ملاقات کنم. ایشون رو به همراه سربازی که در حقیقت وظیفه مراقبت از ایشون رو داشت به سالن ملاقات آوردند و اونجا به راحتی و در حقیقت با زمان طولانی تونستم هم از زبان خودش بشنوم که بر سرش چه گذشته و هم زبان جسمش در حقیقت برای من بیان کرد که چه ها بر سرش آوردند و متاسفانه این اخبار به جایی درز نکرد. البته من بعد از ملاقات با ایشون از طریق ایمیلی وضعیت ایشون رو تشریح کردم و این ایمیل رو فرستادم. ولی در اون ملاقاتمون سه صفحه‌ای که هوتن با دستخط خودش و در سربرگ من در مورد پرونده‌هاش، وضعیتش و شکنجه‌هایی که اعمال شده بود نوشته شده بود از طرف رئیس زندان تبریز ضبط شد و متأسفانه نتونستم اونو از زندان بیرون بیارم.
آقای محمودی، رئیس زندان کی بود؟
آقای قیصر نجات هستند و بعد از اینکه ملاقات من تموم شد، ماموری که مراقب هوتن بود به من گفت که باید این نوشته ها رو اول به رئیس زندان نشون بدم، بعد میتونید شما با خودتون ببرید. که زمانی که من به داخل اتاق رئیس زندان رفتم، اونجا ملاحظه کردیم که رئیس زندان و رئیس حفاظت اطلاعات زندان، رئیس بازرسی زندان، به استثنای معاون زندان که زمانی دانشجوی خود من بود، همشون اونجا حضور دارند و اون برگه های در حقیقت نوشته شده توسط هوتن هم دست اونهاست که گفتن که حق خروج اینها رو از محوطه زندان به بیرون ندادیم. که وقتی علت اونو از ایشون پرسیدم گفتن که به خاطر اینکه هوتن دروغ میگه و هیچ کدام از این شکنجه ها اعمال نشده. من گفتم مگه امکان داره که این آدم اسیر شماست بیاد یه همچه دروغهایی بگه که باز دچار مشکل بشه. در هر حال من اون شرح شکنجه ها را نوشتم و گفتم و اگه لازم باشه میشه دوباره اینجا اونا را تکرار.
حتما یعنی اصلا سوال اساسی اینه که بر او چه گذشته، مشاهدات چی بوده، مشاهدات عینی و اون سه صفحه‌ای که ایشون تقریر کردن نوشتن در رابطه با شکنجه هایی که بر او اعمال شده چی بوده؟
شکنجه هایی که خودشون گفتن و من در حقیقت شاهد بخش اعظمی از اون بودم عبارت بود از شکست شدن چندین فقره از دندانهای ایشون، شکستن بینیشون، سوزانده شدن دستها و پاهاشون که اینا رو من نشون داد و همچنین سوزانده شدن بیزه هاش با آتش سیگار. شکنجهشون از طرف 20 الی 25 بازجو همزمان در یک آن. بعد پاشیدن آب به روی ایشون در فصل زمستان و قرار دادن ایشون در بیرون در محوطه باز که ساعتها به همین منوال گذشته. همچنین توهین‌ها و تحقیرهای زیاد به خودش، خانوادهش و اینکه هیچگاه روی بیرون از زندان رو نخواهد دید و همونجا خواهد پوسید و هیچ کس به دادش نخواهد رسید. و همچنین اعمال فشارهایی به ایشون برای پذیرش ارتباط نامشروع با وزیر امور خارجه وقت امریکا خانم کاندولیزا رایس که اساس این اتهام نیز ظاهرن به ارتباط ایمیل هوتن کیان با خانم کاندولیزا رایس برمیگرده که ایشون ظاهرن چندین ایمیل به ایشون فرستادن که اینها رو به عنوان رابطه نامشروع تلقی کردن. و همچنین مقاله‌ای که ایشون نوشته بود در ارتباط با سنگسار این رو به عنوان ارتداد و توهین به مقدسات اسلامی تلقی کردم که خوشبختانه از این نظر فکر کنم تا اونجایی که خودش میگفت برائت حاصل کرده و حکم محکومیتی نداره. ولی اتهامات عمده‌ای که به هوتن وارد کردم عبارت بود از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی به نفع کشورهای خارجی از جمله امریکا و دولت آلمان و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور.
آیه محمودی، آیا میشه برای این سوال پاسخ پیدا کرد چرا با هوتن چنین برخوردی میکنن؟ به چه خاطر؟
تقریبا دو هفته قبل از دستگیری ایشون من در سالن دادگستری با ایشون ملاقات کردم و علی‌رغم اینکه خودم هم در وضعیت مساعد و مناسبی نبودم ولی به خاطر سر و صدای زیادی که پرونده خانم سکینه آشتیانی کرده بود و از طرف دیگه جناب مصطفایی از ایران خارج شده بود، دوستانه بهش گفتم که جاوید مواظب خودت باش، من احتمال میدم که اینها بخوان ضربه سهمگینی به تو بزنن که نتونی از زیرش در بیای. که با یک حالت خاص و یک خنده‌ای گفت که نگران نباش چیزی نمیشه و این احتمال من میدادم. بالاخره پرونده سکینه آشتیانی یک وضعیتی پیدا کرده بود که حیثیت در حقیقت نداشته جمهوری اسلامی رو به مخاطره جدی انداخته بود. کشورهای زیادی اعلام حمایت کردند از این خانم و به همین خاطر پرونده خانم سکینه آشتیانی وضعیت حساسی پیدا کرده بود و هر کس که دنبال پرونده ایشون بود حتما دچار مشکل می شد. که این مشکل با اومدن دو خبرنگار آلمانی دفتر کار هوتن محملی شد تا اداره اطلاعات حمله بکنه به اونجا و اونها رو دستگیر بکنه و هوتن به چنین وضعیتی گرفتار بشه. من در مقاله‌ای که یا نوشته‌ای که در حقیقت در مورد وضعیت هوتن نوشتم و تیتر اون رو خودم تعمدن این تیتر انتخاب کردم که دولت آلمان نباید نسبت به وضعیت هوتن کیان بی‌تفاوت باشد، به معامله پنهان جمهوری اسلامی با دولت آلمان که بار اول نیست و سابقه چندین و چند باره داره، در مورد پرونده دادگاه میکونوس اونو مشاهده کردیم، در مورد قتل دیگر اندیشان و مخالفین ایرانی در حقیقت حاکمیت ایرانی دیدیم، در مورد اون خبرنگاران آلمانی هم معامله کردند با جمهوری اسلامی و ظاهرا با 500 هزار تومان جزای نقدی اون دو خبرنگار رو آزاد کردن. ولی متاسفانه هوتن کیان در وضعیتی قرار داره که حتی اگر امروز از زندان آزاد بشه، آثار و عواقب و عوارض اون شکنجه ها به حدی عمیق و مهیب هست که من فکر نمی کنم که به راحتی بتونه به زندگی عادی خودش برگرده. و من تا اونجا که شنیدم جمهوری اسلامی قصد داره برای اینکه این آثار ننگبار شکنجه رو از جسم هوتن کیان به نظر خودش پاک بکنه، هر هفته اونو برای سنجش وزنش به مراکز مخصوص میبرن که این کاهش شدید وزن هوتن شاید جبران بشه و داروهایی میدن که نشون بدن که هیچ آثار شکنجه‌ای بر روی بدن هوتن نبوده است.
بله، بسیار دردناک. آیه محمودی، سوالم را در یک مقیاس بزرگتری مطرح کنم، اینکه الان بسیاری از وکلا توی زندان هستند. از جمله اگر حافظم یاری بکنه، خانم نسرین ستوده، آقای اولیایی فر، آقایان فرشید یداللهی، امیر اسلامی و شما هم اضافه کنید، و همین امروز هم آقای امید بهروزی وکیل دراویش سلسله نعمت اللهی را گرفتند در شیراز. قصد رژیم از این همه فشار و ایزا و اذیت و زندان کردن وکلا چیه؟ به نظر شما این نشانه قدرت رژیم هست یا اینکه از ضعف و زبونی اون هست که حتی وکلای موکلان هم در امان نیستن؟
من قبل از پاسخ به این سوال شما قصد دارم دو نفر دیگر رو هم به این لیستی که شما فرمودین اضافه کنم. آقای سیف‌زاده هستند و همینطور
بله،
دوست و همکار گرامی من آقای موسی برلین خلیفه‌لو که دوم شهریور ماه به همراه 29 نفر دیگه در تبریز دستگیر شدند که ایشون نیز وکیل دهاتن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان بود. و اما برگردیم به سوال اصلی شما. به نظر من این از ضعف و زبونی جمهوری اسلامی هست، چرا که اگر حاکمیتی در اوج قدرت باشه هیچ وقت از دفاع وکیل نمیترسه، چون اغلب اتهاماتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به فعالین سیاسی و مدنی مخالف رژیم انتساب میکند اتهاماتی کاملا واهی و پوچ و تهی از واقعیت هستند، از دفاع جانانه و حقوقی وکلا میترسند، چرا که در اغلب موارد این اتهامات سنگین که معمولا متضمن چندین سال حبس و شکنجه هستند با وکالت و همینطور با انجام مدافعات حقوقی وکلا نقش براب میشه. من خودم شخصا در پرونده هایی که وکالت کردم موکلین خودم رو از اتهامات زیادی مبرا کرده و حکم براءت گرفتن، اتهاماتی که مثلا حداقل 2 سال حبس برای اون در قانون در نظر گرفته شده یا حداقل 6 ماه حبس برای اونا در نظر گرفته شده. به همین خاطر وکلایی که خطر می کنند و چنین وظیفه سنگین رو بر دوش می کشند متاسفانه در وضعیت فعلی چندین و چند سال هست که در صف اول هجوم و حمله رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستند و این وکلا در حقیقت به زعم جمهوری اسلامی به مبارزه با این حاکمیت برخواستند و برای همین هم سعی می کنند به نحوی از آنها این وکلا رو از انجام مدافعات و وکالت متهمان سیاسی برحذر بکنند.
بله آیه محمودی، پرسشم اینه که شما وکالت چه کسانی رو بر عهده داشتید که تبعاتی داشته و هزینه هم پرداخت کردید؟
من تقریبا وکالت 70 الی 75 نفر رو در طی 5 سال گذشته بر عهده داشتم که از میان این عده چندین نفرشون علاوه بر شکنجه های روحی به شدت مورد شکنجه های جسمی هم واقع شده بودند که من در مصاحبه هام انجام این شکنجه ها رو صراحتا اعلام کردم که این امر در حقیقت مازاد بر علت شد که بارها پروانه وکالت من ابطال بشه و مانع از ادامه فعالیت وکالتی من بشن و نهایتا حکم جلب منو صادر بکنند. من جمله در موعظه آقای ابراهیم اسماعیلی، حبیب آبریده، حمید والایی، یونس سلیمانی و همینطور در ارتباط با اعتصاب غذایی خانم شهناز غلامی و عبدالله صدوقی، مواردی که در حال حاضر به ذهن دارم.
بله آیه محمودی، شما چند بار ممنوع الوکاله شدین؟
من در طی 4 سال گذشته 3 بار ممنوع الوکاله شدم که در حقیقت شاید بشه گفت که رکورد جدیدی هست که به جای گذاشته شده. و برای آخرین بار که ممنوع الوکاله شدم از طریق وکیلم جناب آقای فقیهی نیا به این اقدام غیرقانونی و حکم صادره اعتراض کردیم و شکایت کردیم که این شکایت رو خوشبختانه دیوان عدالت جمهوری اسلامی قبول کرد، ولی بعد از مدت کوتاهی بر اثر فشارهای وزارت اطلاعات حکم خودشون رو لغو کردند و مجدداً من در وضعیت ممنوع الوکالگی قرار گرفتم.
یعنی نقش وزارت اطلاعات در قوه قضاییه بسیار برجسته است و رول اصلی رو بازی میکنه و همه احکام هم سیاسی است در واقع؟
احکام رو نمیشه سیاسی تلقی کرد، چرا که وزارت اطلاعات تا یه حدی میتونه تأثیر بذاره، اون هم تا اون مرحله تحقیق و بازپرسی هست. تا اونجا دست وزارت اطلاعات خیلی باز هست و قاضی متاسفانه به عنوان ملعبه است در دست وزارت اطلاعات که هر آنچه را که وزارت اطلاعات دیکته میکنه اونها مجبور به انشای اون هستند. در مورد حکم دستگیری یک فرد، تفتیش منزلش، در اختیار گرفتن فرد مدت طولانی، وزارت اطلاعات ظاهرا درخواست میکنه از قاضی که همون بازپرس هست که این فرد به مدت 2 هفته در اختیار ما باشه، ولی این درخواست نیست، در حقیقت دستوری است در قالب درخواست. تا زمانی که پرونده به دادگاه میره تقریبا میشه گفت که همه کاره وزارت اطلاعات هست، یا شاید نزدیک به 90% سرنوشت پرونده یا متهم سیاسی دست وزارت اطلاعات هست. ولی بعد از اون به استثناء مواردی که در حقیقت شاید حساسیت خاصی هست و فشار آورده میشه، قضات معمولا نظر خودشون رو اعمال میکنن، چون شاید من بخوام بگم که همه این حکم ها از قبل نوشته شده، این هم درست نباشه، چون من خودم دیدم احکامی که صادر شده چه در دادگاه های انقلاب، چه در دادگاه تجدید نظر، چه در دیوان عالی کشور، این حکم ها نقض شده و بالاخره قضاتی هم هستن که بتونن تا یک حدی و به طور نسبی استقبال خودشون حس بکنن و رأی بدن. به عنوان مثال در مورد آقای محمد جراحی که فعلا در زندان هستن، یک حکم 4 ماهه حبسی برایشون در نظر گرفته شده بود که به این حکم من اعتراض کردم و در دادگاه تجدید نظر این حکم تعلیق شد و دفاع وکیل خیلی مؤثر هست. یعنی من شخصا خودم به حدی به این دادگاه های انقلاب تبریز رفتم و اومدم که قضات میشناختن و خیلی راحت میگفتن که باز اومدی اینجا چه خبره، میگفتم که خب باز شما گرفتین کسی رو، منم مجبورم بیایم ازش دفاع بکنم. و من موارد زیادی دیدم که نقش این بحث ها، نقش مدافعات خیلی مؤثر و مفید بوده و باعث شده که این مدافعات به آزادی متهمین و یا حداقل کاهش میزان مجازات اونها منجر بشه.
آیه محمودی، من بسیار از شما متشکر هستم، در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های شایان تقدیر آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما سپاسگزارم، چون این مصاحبه در ارتباط با وضعیت هوتن کیان هستش، من از هر سازمان یا نهاد حقوق بشری که بتونه کاری بکنه و فشاری آورده بشه به جمهوری اسلامی که به آزادی جاوید هوتن کیان به انجامه، استقبال میکنم و اینو درخواست میکنم که این کار انجام بشه.
به امید آزادی هوتن کیان و همه زندانیان سیاسی و دگراندیش. من بسیار از شما متشکرم آقای محمودی.
خواهش میکنم. سلام.